ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درودی دیگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 27 اسفند 1395، آخرین جمعه سال 95 برابر با 17 مارس 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه همکارانم مطالبی برای شما تهیه کردن، خبرها رو بشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد برخی با هدف کلاهبرداری در استانهای مختلف به دروغ خود را رئیس ستاد تبلیغاتی حسن روحانی معرفی کردند. به گفته دفتر روابط عمومی حسن روحانی، پیگیری حقوقی ادعاهای این افراد آغاز شده است. در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری آمده که برخی از این افراد سابقه کیفری دارند و خود را منسوب به برخی مقامات دولت معرفی می‌کنند. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد. فرمانده نیروهای یگانهای مدافع خلق در سوریه گفت که عملیات بازپسگیری رقه از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش با حمایت آمریکا از ابتدای ماه آوریل حدود 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد. به گزارش رویترز، سیپان هموک گفت که نیروهای یگانهای مدافع خلق که متشکل از شبه نظامیان کرد سوریه است در این عملیات مشارکت خواهند داشت. مشارکت این گروه در این عملیات با مخالفت سرسختانه ترکیه روبرو شده است. در این حال جف دیویس سخنگوی پنتاگون میگوید هنوز طرح آمریکا برای عملیات رقه نهایی نشده است. رقه پایتخت غیر رسمی گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه محسوب می شود. یک دادگاه نظامی در لبنان روز جمعه 18 تن را که اکثرشان سوری بودند به اتهام انتقال 19 میلیون دلار به گروه خلافت اسلامی یا داعش محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر شهروندان سوری، یکی از متهمان فلسطینی است. این گروه متهمند که یک شبکه مالی گسترده برای رساندن پول به دست گروه داعش ایجاد کرده بودند. نیروهای امنیتی لبنان حدود 2 هفته پیش در عملیاتی گسترده به صرافی‌های بیروت این گروه را دستگیر کرده است. خبر دیگر این که پاکستان می‌گوید که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در تحقیقات برای کسانی که در اینترنت کفرگویی می‌کنند به قضات این کشور کمک کنند. بر اساس قوانین پاکستان هر کس که وجود خدا را انکار کند یا به پیامبر اسلام توهین کند می‌تواند با مجازات مرگ روبرو شود. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان گفت که دیپلمات‌های این کشور در واشنگتن با مسئولان این دو شبکه اجتماعی تماس گرفتند. فیسبوک اعلام کرده که تمامی درخواست‌های دولتی را بررسی می‌کند، اما در این حال حفاظت از حریم شخصی کاربرانش برای این شرکت در اولویت است. توییتر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. 31 پناهجوی سومالیایی روز جمعه در جریان حمله یک هلیکوپتر به قایقشان در ساحل یمن کشته شدند. به گزارش رویترز هنوز مشخص نیست که این حمله توسط چه گروهی انجام شده است. مقام‌های ساحلی در این منطقه که توسط شورشیان حوثی اداره می‌شود گفتند که سرنشینان این قایق مدرک کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل را به همراه داشتند. بر اساس این گزارش این پناهجویان در راه سودان بودند. و خبر دیگر اینکه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ادامه سفرش به شرق آسیا روز جمعه با لی چوان نخست وزیر چین دیدار کرد. این دیدار 2 روز بعد از آن انجام شد که ملک سلمان با مقام‌های چینی یک یادداشت تفاهم برای سرمایه‌گذاری به مبلغ 65 میلیارد دلار امضا کرد. این سرمایه‌گذاری چین که بی‌سابقه توصیف شده در حوزه انرژی، مبادلات مالی، فرهنگ و فضانوردی عربستان سعودی انجام خواهد شد. آقای فاطمی، اگر که فرصت داشته باشیم این رو هم اضافه بکنم که در همین لحظه کنفرانس خبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال برگزاری است. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدیم، خانم مرکل برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون در واشنگتن به سر می‌بره و امروز رو در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات این کنفرانس خبری رو هم به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند.
ممنونم. خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. اختلاف بر سر مدیران دو تابعیتی میان قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی ایران ادامه داره. حالا دادستان کل ایران میگه دومین فهرست افراد دو تابعیتی مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات فرستاده شده و این در حالی است که وزارت اطلاعات قبلا گفته بود هیچ فرد دو تابعیتی در دولت مسئولیت نداره. گزارشی در این باره.
از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه.
4 نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه بازداشت‌های تعدادی روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی و فعال شبکه تلگرام در روزهای اخیر رو بحث‌انگیز خوندن و از دولت خواستن که به این موضوع رسیدگی کنه. گزارشی در این باره. پنجمین انتخابات شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشه. نظارت بر این انتخابات شوراها بر عهده مجلس نه شورای نگهبان. آیا این موضوع بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تأثیر خواهد گذاشت؟ گفتگوی در این باره. در حالی که سوریه میگه یک هواپیمای اسرائیلی رو که به مواضعی در سوریه حمله کرده بود سرنگون کرده، از اسرائیل گفته است تمام جنگنده‌هایش سالم به پایگاه خودشون بازگشتن. جزئیات بیشتر در همین مجله. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از فرستادن فهرست دوم مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد و گفت در این فهرست 52 نفره افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت برای بررسی وضعیتشون به وزارت اطلاعات معرفی شدند. قبلا وزیر اطلاعات گفته بود هیچ یک از افراد دو تابعیتی در دولت حسن روحانی مسئولیت ندارند، اما دادستان کل کشور میگه این دومین باره که فهرستی از مدیران دو تابعیتی دریافت میکنه و میفرسته به وزارت اطلاعات. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه افراد اصولا به رسمیت شناخته نمیشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنویم.
بحث و دعوای دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بر سر مدیران دو تابعیتی در آخرین روزهای سال 95 نه تنها پایان نیافت که وارد مرحله تازه‌ای شد. شامگاه پنجشنبه 26 اسفند و درست یک روز پس از آن که وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت قوه قضاییه حتی یک مدیر دو تابعیتی را به این وزارتخانه معرفی نکرده است، دادستان کل کشور در همان برنامه از وجود فهرست 52 مدیر دو تابعیتی خبر داد. آقای منتظری دادستان کل کشور در این برنامه گفت دو تابعیتی ها می توانند افراد خطرناکی باشند و قوه قضاییه در این باره به دولت هشدار داده است که مراقب این افراد باشند. وی خبر داد چند روز پیش یک فهرست 52 نفره به وزارت اطلاعات فرستاده که برخی از این افراد شاغل در دولت دو تابعیتی اند. برخی گرین کارت آمریکا یا همان کارت اقامت دائم و برخی هم اجازه اقامت دارند. پیش از این نیز دادستانی کل کشور یک فهرست 16 نفره از آنچه مدیران دو تابعیتی در دولت خوانده برای تحقیق به وزارت اطلاعات فرستاده بود. وزارت اطلاعات نیز اعلام کرد برخی از این مدیران دارای گرین کارت بودند اما آن را تمدید نکردند. اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از پاسخ وزارت اطلاعات قانع نشد و در گفتگوی تلویزیونی خود گفت
همه این 16 نفر بنابر نامه‌ای که وزارت اطلاعات در پاسخ ما فرستاد دارای گرین کارت بودند، منتها بعضی‌هاشون که گرین کارت بودن گفتن که اینا گرین کارتشون مدتش به پایان رسیده و تمدید هم نکردن. خب این معلوم میشه که یک آقایی که در یک مقام و منصب بسیار بزرگ و مهم دولتی هست این گرین کارت داشته و داشتن گرین کارت همچین چیز آسانی نیست. ما نمیخوایم بگیم که ممنوعه، بله ممنوعیت قانونی نداره ولی آثار و تبعاتی داره. یکی از این گرین کارتی ها هم گفتن که این داشته و دیگه خارج از کشور رفته، دیگه اینجا نیست، منصب دولتی هم نداشته ولی داشته است و الان دیگه خارج از کشور فرار کرده. هرچی 3 نفر از این افراد اقامت داشتن که 2 نفر از اینها مشاوره میدادن به مقامات عالی دولتی و خصوصا به برادران عزیزی که در جریان برجام خدمت می‌کردند.
پیشتر و در 19 مهر ماه محمود علوی وزیر اطلاعات طرح موضوع مدیران دو تابعیتی را پروژه سیاسی و جناحی خوانده بود که این صحبت‌های او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازتابی نیافت.
برای اهداف پست سیاسی راحت دروغ میگیم و با آبرو و حیثیت این اون بازی میکنیم. بیایم یه آدمی که از نظر کارشناسان حرفه‌ای، از نظر افراد متخصص کار جاسوسی نکرده، به او تهمت جاسوسی بزنیم برای اینکه از این تهمت جاسوسی استفاده های سیاسی بکنیم، با کجای شرع میسازه؟
مقام‌های قوه قضاییه ایران پیش از این نیز چندین بار از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت خبر دادند، اما وزیر اطلاعات و دیگر مقام‌های دولت این گزارش‌ها را تکذیب کردند. وزیر اطلاعات شامگاه چهارشنبه در شبکه دوم سیما بار دیگر اگرچه وجود مدیران دوتابعیتی را رد کرد، اما همزمان استفاده از حضور آنها را سرمایه‌ای برای نظام دانست.
طوری هم گاهی صحبت میشه از مدیران دوتابعیتی، انگار هر کس دوتابعیتی خائن، جاسوس، عامل بیگانه است. این طوری نیست بابا. خیلی از دوتابعیتی ها دل به بحر ایران بستن، سرمایه هستن برای ایران.
مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره زمینه‌های دعوای قوه قضاییه و قوه مجریه بر سر استخدام دوتابعیتی‌ها به رادیو فردا میگوید:
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دوتابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دوتابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کرده.
موضوع مدیران دوتابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، پس از پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. در ماه‌های گذشته نیز برخی از اصولگرایان و مقام‌های قوه قضاییه از ایرانی‌های دارای تابعیت مضاف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شدند.
اختلاف بر سر مدیران دوتابعیتی میان دولت و قوه قضاییه، گزارش بود از رضا ولیزاده. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای منتظری، دادستان کل ایران جار و جنجال را انداختن در مورد افراد دوتابعیتی و چرا در یک مورد از یک دوتابعیتی مشاوره گرفته شده. جناب منتظری، در دعاوی بین المللی که به حمدالله کم هم ندارید، آیا از وکیل ایرانی استفاده میکنید؟ خیر، از وکلای کشورهای محل اقامه دعوا و تمام مدارک سری و غیر سری رو بایدی در اختیار اون قرار بدید تا بتونه از شما دفاع بکنه. اون موقع چه کار میکنی؟ اونا که یه تابعیت دارن، اصلا به ایران کار ندارن. در ذهن دو تابعیت ها خیلی بیشتر مورد اعتمادن تا شماهایی که اصلا ایرانی بودن براتون مهم نیست. خودتون اقرار میکنید که مسلمان بودن مهمه، ایرانی بودن مهم نیست.
امروز 28 آقای روحانی، حقوق کارگری که 800 تومن حقوق میگیره، نون نداره، کره خونه نداره، تو هواپیمایی کار میکنه، حقوق نریختی آقای روحانی. امروز 28 فردا هم 29 که تعطیل، کی میخوای حقوق ما رو بدی؟ به خدا پول نون نداریم بخوریم. آقای روحانی چرا این کار میکنی؟ خدا رو خوش میاد 12,000 بازنشسته، از کجا بیاریم بخوریم؟ زن و بچه.
درود میفرستم به هموطنان گرامی که در آستانه سال نو و نوروز باستانی علارغم تنگ دستی مالی باز هم به هم میهنان عیالوار و تنها کمک و یاری میکنن تا مردی و مردانگی در ایران جاودانه بماند. فرارسیدن نوروز مبارک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:15 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر تعدادی روزنامه‌نگار یا فعال اجتماعی یا فعال شبکه‌های شبکه اجتماعی تلگرام دستگیر شدند و این انواع واکنش اندکی از نمایندگان مجلس روبرو شده. 4 نماینده مجلس روز جمعه در نامه به حسن روحانی این بازداشت‌ها در آستانه سال نو و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رو بحث برانگیز خواندند و خواستار حل این مسئله شدند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به دور جدید بازداشت‌ها، اهمیت اونها پیش از انتخابات و اثرگذاری اعتراض نمایندگان پرداخته است. تقی رحمانی:
این میدان مینگذاری حول و حوش فضای انتخاباتی است. ولی دو تا مسئله در این مسئله دستگیرشده‌ها وجود داره. یکی نفوذی کسایی که آقای قالیباف رو نقد کردن به گونه این، شاید دستگیری آقای سقطی هم در این ارتباط باشه. یکی کسایی که به اصطلاح حساب قوه قضاییه رو زیر سوال بردن که اینا باید به اصطلاح نقره داغ بشن. یکی هم خب کانال‌های فعال تلگرام، کانال‌هایی که به نفع جریان مقابل که رئیس قوه قضاییه با اون معمولاً همراه نیستن. این میشه اینجوری مسئله رو در وهله اول دید.
آقای رحمانی، چقدر این دستگیری ها رو مرتبط میدونید به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؟
خیلی مرتبطه. با توجه به که آقای خامنه‌ای ظاهراً پذیرفته است که رقابتی صورت بگیره بین آقای روحانی و رقبا، و ظاهراً هم شاید پذیرفته است که یک روحانی کنترل شده دور دوم داشته باشه. اینا برگشتن به استراتژی سال 1380 که با ضعیف کردن رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی، دولت آقای روحانی که قابل کنترل تر از دولت آقای خاتمی بدن در 4 سال آینده کنترل کنن و برای 1400 بتوانن این مقام از دست اعتدالی ها هم خارج کنن. با توجه موضعی که آقای جعفری هم چند روز پیش گرفت که ما دولت اسلامی میخوان، ولی مقامات بلندپایه نظام برخی افتخار میکنن که در دانشگاه اروپایی درس خواندن، دقیقا میشینه تشخیص داد. این نوع مانورها هم برای شدت عمل یا کم اثر کردن رقیب تا کاملا از صحنه به در کردنش.
آقای رحمانی، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه نامه‌ای نوشته به آقای علوی، محمود علوی وزیر اطلاعات، و در اون در مورد این بازداشت‌ها هشدار داده و او رو تهدید به استیضاح کرده. چقدر میتونیم بگیم که این بازداشت‌ها زیر نظر وزارت اطلاعات بوده؟
این به طور کلی بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات پشت بسیاری از پرونده‌هایی است که هست، از جمله پرونده قانون مدافعان واشر نرگس محمدی، بخشی از ملی مذهبی یا بخشی از اصلاح طلبان جبهه مشارکت، اینا الان همش پشتش وزارت اطلاعاته. بهانه‌شون هم اینه که ما میگیریم فشار کمتری نسبت به اطلاعات سپاه به شما میاریم. این بهانه‌ای که میارن. ولی به نظر من آقای روحانی هم باید به شایعه پاسخ بده که آیا قبول کرده مقابل این شایعه است، البته در مقابل پرونده فریدون چشمشو ببنده بازم به مانور وزارت اطلاعاتی که خلاص وزیرش دید نظر ایشانه. ولی واقعیت اینه که وزارت اطلاعات هم نقش دارد در دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی در ایران.
آقای رحمانی، بجز علی مطهری و محمود صادقی، 4 نماینده دیگه مجلس روز جمعه خطاب به حسن روحانی نامه نوشتند و در نامه‌شون اعتراض کردند به روند بازداشت‌ها. فکر می‌کنید که چقدر نمایندگان مجلس توان این رو و ابزار این رو دارند که جلوی حرکت‌های این چنینی رو بگیرند؟
واقعیت اینه که مجلس درسته که دست راست در اومد بیرون، ولی مشکل مجلس این بود که آقای روحانی اومد با انتخاب آقای لاریجانی و لابیگریش باعث شد که انسجام مجلس، انسجام سطح اصلاح طلب هم از بین بره. این یک نوع نامیه ایجاد کرده. 4 تا نماینده و آقای مطهری کافی نیستن، باید 100 تا نماینده مطلب رو بدن. ولی آقای روحانی شاید ترجیح میداد که فعلا در بالای قدرت لابی کنه و به این احتیاج نداشته باشه. ولی واقعیت اینه که 100 تا نماینده مجلس موضع بگیرن و موضعشان حقوقی باشه، 100% اثر داره و آقای روحانی اتفاقا باید جواب بده و میدان بده نماینده های دیگه هم وارد بشوند.
نظرات تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید درباره بازداشت‌های سیاسی اخیر در ایران. و گزارشی دیگر: پنجمین دوره انتخابات شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت سال آینده همزمان با 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران برگزار میشه. ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه 30 اسفند امسال در فرمانداری‌ها آغاز میشه و تا روز 6 فروردین سال 96 ادامه پیدا می‌کنه. وحید پوراستاد در گفتگویی که با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان داشته از او پرسیده است که با توجه به اینکه طبق قانون اساسی ایران نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس و نه شورای نگهبان، آیا این موضوع تأثیری بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات خواهد گذاشت؟ احسان مهرابی:
درسته که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس هست و تجربه مجلس ششم وجود داره که در این انتخابات اعضای برخی از گروه‌های اپوزیسیون درون کشور مانند نهضت آزادی تایید صلاحیت شدند، ولی بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس بعیده که اتفاقی مانند اتفاق مجلس ششم تکرار بشه، چرا که برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها عملاً از مراجع چهارگانه نظارتی استعلام میشه مانند دادستانی و نیروی انتظامی و در نهایت بر اساس این استعلام‌ها تعداد زیاد از افراد رد صلاحیت خواهند شد. ترکیب هیئت‌های معتمدین هم میشه گفت که از بیشتر از اصلاح طلبان و حامیان دولت هست در شهر تهران، چهره‌ای مانند آقای بی‌طرف و آقای نقوی نژاد از اصلاح طلبان. در اکثر شهرها هم این ترکیب برابر هست بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، ولی در نهایت نمیشه انتظار یک تایید صلاحیت همه جانبه و گسترده رو در انتخابات شوراها داشت.
همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری چه تأثیری میتونه در این دو انتخابات بذاره؟
این همزمانی طبیعتاً ممکنه مشارکت رو بالا ببره، ولی فضای سیاسی بیشتر بر روی انتخابات ریاست جمهوری فعلا متمرکز شده و تا حدودی انتخابات شوراها در کلان شهرها فعلا به حاشیه رفته.
آقای مهرابی، وظیفه شوراها بیشتر خب مدیریت شهری است، اما چرا این انتخابات شوراها برای گروه‌های سیاسی در ایران مهم هستش؟
انتخابات شوراها بیشتر به یک سمبل تبدیل شده، از اونجایی که برای اصولگرایان این انتخابات زمینه بازگشت دوباره به نهادهای انتخابی بود و عملاً در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری هم تأثیر گذاشت، باعث شده که چهره‌های سیاسی به این انتخابات عملاً به عنوان یک نماد نگاه میکنن برای سکوهای دیگر.
اشاره داشتید به گروه‌های سیاسی در ایران. به هر حال دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا دو تا جریان اصلی هستند در انتخابات ایران. آیا مشخص هست که این دو گروه چه برنامه‌هایی رو برای انتخابات شورای شهر در کشور دارند؟
هنوز برنامه‌هاشون به صورت دقیق اعلام نشده، ولی بر اساس گزارش‌هایی که هست دو گروه در حال حاضر در حال شناسایی نامزدهاشون برای انتخابات هستن و در بسیاری از شهرها با چهره‌هایی که مطرح بودن صحبت شده و جلساتی برای نامزد شدن اونها برگزار شده.
تأثیر اتفاقاتی که در شهرداری تهران رخ داد، موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و همچنین حادثه پلاسکو در تهران، آیا میتوان گفت در انتخابات شوراها تأثیرگذار هست یا نه؟
طبیعتا این حوادث باعث شده که جایگاه اصولگرایان در شهر تهران بسیار تضعیف بشه. بر این موضوع بر ائتلاف اصلاح طلبان هم تأثیر گذاشته و باعث شده که برخی از رای دهندگان به ائتلاف اصلاح طلبان انتقاد داشته باشن از عملکرد اعضای اصلاح طلب فعلی شورای شهر و بخوان که اونها در ترکیب آینده شورا حضور نداشته باشن، که این کار رو برای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بسیار سخت میکنه.
آیا مانند انتخابات مجلس دهم تلاش‌های برای افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر در حال انجام هست و یا کمپین‌هایی در این باره تشکیل شده یا خیر؟
بحث‌های در فضای مجازی انجام شده در ارتباط با انتخابات شوراهای آینده که نقش زنان و جوانان بیشتر بشه و همینطور بر اساس گزارش‌ها رایزنی‌هایی هم با احزاب و شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان انجام شده، ولی در واقع روی اصل این موضوع هم که در شورا باید چه افرادی حضور داشته باشن، افراد متخصص و یا افراد سیاسی حضور داشته باشن، هم بحث‌های زیادی در گرفته و نظرات متفاوتی در این باره هست، خصوصا با توجه به تجربه شورای شهر فعلی و برخی اعلام میکنن که باید افراد خیلی قوی به لحاظ سیاسی حضور داشته باشن تا شهرداری نتون اونها رو تطمیع کنه. گروه های دیگری به حضور افراد متخصص معتقد هستن، ولی معمولا اگر بنابر رایزنی های سیاسی باشه، خب طبیعتا نقش چهره های سیاسی در معرفی افراد همواره بارزتر بوده و اونها شانس بیشتری داشتن برای حضور در فهرست ها.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. بعد از حمله هواپیماهای اسرائیلی به مناطقی در خاک سوریه، دولت سوریه اعلام کرد که یک هواپیمای اسرائیلی رو سرنگون کرده. اما اسرائیل میگه همه هواپیماها سالم به پایگاهاشون بازگشتند. گزارشی در این باره بشنوید از جواد کوروشی.
سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اقدامی بی‌سابقه حمله جنگنده‌های این کشور به سوریه را تأیید کرد. همزمان سوریه اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی این کشور دو جنگنده اسرائیل را هدف قرار دادند که یکی از آنها سرنگون شده و دیگری آسیب دیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اما ادعای سوریه در مورد سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی و آسیب رسانان به جنگنده دیگر را رد کرد و گفت جنگنده‌های این کشور سالم به پایگاه خود بازگشتند. مایر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه در اسرائیل درباره هدف، اهمیت نظامی و سیاسی این رویداد به رادیو فردا میگوید اسرائیل برای خود یک خط قرمز دارد و آن مانع مسلح شدن حزب الله به سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته است.
دولت اسرائیل همیشه تایید کرده که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از سوریه اسلحه‌های مجهز منتقل بشن به حزب الله و با وجود اینکه این اولین بار هستش که دولت اسرائیل حملات رو تایید می‌کنه، چندین بار این حملات تا حالا انجام شده و به نظر من تا وقتی که این سیاست ادامه داده بشه در سوریه این حملات ادامه خواهد داشت و نیروی هوایی روسیه که مسلط بر آسمان‌های سوریه هستش جلوی این حملات رو نخواهد گرفت. دولت اسرائیل الان چراغ سبز و توافق با آقای پوتین داره برای نوع حملات. برای همین ما می‌بینیم که آقای نتانیاهو الان اگه اشتباه نکنم در دو سال گذشته 4 یا 5 بار در مسکو بوده. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمامشون از چنین حملاتی حمایت می‌کنن چون اونها نمی‌خوان که حزب الله یا دولت سوریه قوی بشه، ولی در این حال به نظر من این میتونه برای دولت سوریه و سپاه پاسداران و حزب الله این یک مسئله خطرناکی هستش که اونها تا اونجایی که بتونن در آینده به نظر من تلاش جلوگیری این حملات رو خواهند کرد.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان هم با تاکید بر این که حمله اسرائیل به هدف‌های در سوریه بار اول نیست به رادیو فردا میگوید هدف این حملات چندگانه است.
اسرائیل چندین بار حمله کرده به سوریه با هواپیماهاش و اهداف دوستگانه هم دنبال میکنه. خب اصلی شاید همونیه که اعلام میشه که میخوان به نوعی تبادلات تسلیحاتی بین ایران و حزب الله از طریق خاک سوریه رو مختل بکنن و نذارن که سلاح پیشرفته به دست حزب الله برسه. یه بخشم اینه که تو این شرایط که هرج و مرجی که هست به هر صورت ضعیف کردن بنیه نظامی سوریه به عنوان یک دشمن 50 60 ساله هم هدف دیگه اسرائیل بوده. برای اولین بار خب سوریه واکنش نشون داده. شاید اینه که اسرائیل اعلام کرده این حمله رو برمیگرده به همین که سوریه مدعی سقوط هواپیما شده و در این حال موشک‌هایی رو به طرف اسرائیل پرتاب کرده. به همه این دلایل به نظر میاد که اسرائیلیا خودشون رو در وضعیتی دیدن که باید صریحا اعلام کنن که نه ما رفتیم زدیم، در این حال خسارات و تلفاتی هم متحمل نشدیم. خب این جریان جالبیش حضور روسیه در سوریه است که به نظر میاد هماهنگی خیلی منسجمی بین مسکو و تل‌آویو جریان داره که اصولا روسیه به رغم حضور پایگاه رادار یابیش و هواپیما یابیش آنچنان در این مسائل دخالت نمی‌کنه و راحت اسرائیل کار خودشون انجام میدن.
آقای حسینی فرد درباره چشمانداز و پیامدهای این گونه حملات میگوید به نظر نمی‌رسد که نه اسرائیل نه سوریه و نه جمهوری اسلامی تمایلی به گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و سوریه داشته باشند.
به نظر نمیاد این جریان زیاد ادامه داشته باشه، طوری که همون دفعات قبلی هم همون مقطع ختم شده و زیاد ادامه پیدا نکرده. یعنی واقعیتش اینه که نه اسرائیلیا با توجه به وضعیت بحرانی سوریه در این حال هوا هستن که بخوان رژیم اسد رو بیش از حد تضعیف کنن طوری که در مرزاشون هرج و مرج کامل برقرار بشه، و در این حال سوریه هم با توجه به بحران داخلی رژیم اسد در شرایطی نیست که بخواد وارد یه جنگ جدید هم بشه، اونم با یه دشمن نسبتاً قدرتمند و از این جهت خودش رو با مخمصه بندازه. مگر اینی که خب نیروهای حزب الله یا متحدای سوریه بخوان ماجراجویی رو صورت بدن، توجه این که بعدشون هم نمیومده که توی ارتفاعات جولان یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بکنند، این که اونها خارج از اراده دولت سوریه بخوان اقدامی انجام بدن، اینم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی هم در شرایطی نیست که بخواد ریسک بکنه و وارد یک جنگ جدیدی با ناتو منطقه بشه.
اسرائیل معمولا پیرامون خبرها و گزارش‌ها درباره حمله به اهدافی در خاک سوریه تا به حال سکوت کرده است. به رغم تکذیب خبر سقوط یک هواپیما و آسیب دیدن هواپیمای دیگر توسط پدافند هوایی سوریه از طرف اسرائیل، سانا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه فرماندهی ارتش این کشور گزارش داد که سامانه پدافند هوایی این کشور در ساعت 2:40 بامداد روز جمعه برای مقابله با 4 جنگنده بمب افکن نیروی هوایی اسرائیل که از آسمان لبنان برای حمله به سوریه وارد آسمان این کشور شده بود فعال شد. به گزارش فرماندهی ارتش سوریه، هدف 4 جنگنده اسرائیلی یک پایگاه نظامی در مسیر شهر باستانی پالمیرا در شرق استان هومس بود که مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های اردنی، کشوری که با سوریه و اسرائیل هم مرز است، می‌نویسد که قطعاتی از موشک سوری منهدم شده در خاک این کشور فرود آمده است.